بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، یک شنبه دهم بهمن ماه 1400، بحث ما در خصوص فقه و مستثنیات وعده نسبت به مستثنی وعده بود که ما بحثش رو استثنای نسبت به زوجه رو اجمالاً بررسی کردیم و برخی از تبعات و احکام اون رو هم اجمالاً در حال بحث بودیم. قبلش ناظر به این پرسش پیشینی مذکور عرض بکنم که اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، این حرف درستیه. احکام به معنای یک مجهولات بی‌ضابطه نیستند، لذا اگر قرار بود که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری نباشند، شارع می توانست بگوید دروغ واجبه، اطاعت پدر حرامه، نماز مکروهه. خدمت شما عرض کنم که بدگویی نسبت به دیگران مثلا مستحبه. خب همه میدونن کار اصلا شارع نمیتونست این کار انجام بده. مگه میشه شارع بگوید که اطاعت از پدر و مادر مثلا حرامه، یا بگوید مثلا فرض کن تربیت بد، دروغ گفتن واجبه؟ خب اینا که این که احکام تابع مصالح و مفاسد به معنای است که یک ملاکی برای احکام وجود داره و احکام متناسب با او جعل میشه. اما اینکه آیا ما اون ملاک رو میدانیم؟ خیلی وقتا نه، خیلی وقتا چون مجهولات شرعیه، شارع گفته، امرم دست شارعه، منم نمیدونم، تعبدم میگم باشه. اما همین که میگم نمیدونم، میدونم مبتنی بر یک مصلحت پیشینی و یک مفسد پیشینی هست، اما چیه نمیدونم. این نکته اول. نکته دوم، بعضی وقتا مصلحته رو میدونم، اما آیا این مصلحت مصلحت جعل، مصلحت مجعول، مصلحت برای مکلف؟ من نمیدونم. اینا یه سری چیزا مصلحت در خود جعل، خود شارع اگر چیزی را جعل بکند، جعل شارع مصلحت آور است. مثلا قبلا شاید قدیما صحبت کردیم، شارع اگر جعل بکند، خدمت شما عرض کنم که قانونی را تحت این عنوان که مثلا ماواره ممنوعه، جلوشم نمیگیره. همین که میگه میخواد بگه آقا جان قبح انگاری کند. خودش این که تو جامعه مردم یا فیلتر بذاره برای بعضی از موارد رو ممنوع کنه، خب ملت میرن با فیلتر نگاه میکنن. خیلی خب، اونم میدونه داره خلاف میکنه. میخوام اون فضای حاکم، فضای رواج چیزی نباشد، قبیح باشد، از حیث حکومتی جرم تلقی بشود. حالا کسی هم جلوشو نمیگیره. یه سری چیزا مصلحت در جعل دارد، یه سری مصلحت و مفسده در مجعول، و خود اون دروغه چون بده حرامه، خود نمازه چون خوبه واجبه. یه سری اون مصالح مصلحت مکلفه، نه مصلحت در تکلیف است، نه مصلحت در مکلفون به است. اینا هم که حالا در قالب مثال فقط میخوام میگم. میگفت اون پیر مرده بچه به اون بابا بزرگ، بابا بزرگ تو برای چی مثلا فرض کنید که قرآن میخونی؟ گفتش که موقع قرآن که متوجه نمیشی، ترجمهش هم که نمیدونی، هر روز میای یه ساعت میخونی، خب که چی باشه؟ یه روز بابا بزرگ به این بچه گفت بابا جان برو این سی چی رو اون آبکش رو ببر توی اون رودخونه توی جوب برو آب کن برام بیار. یه بار روش نشد بگه، گفت رفت و برگشت گفت گفت چی شد؟ گفت آب خب توی میریزه توی این چی دیگه سوراخ داره، خود اسمش معلومه توش، وقتی میگی توی مثلا چی بیار، توی توری بیار، توی اون میریزه. گفت اشکالا یه بار دیگه برو بیار. گفت بابا بزرگ میریزه دیگه، این اسمش گذاشتیم مثلا توری، اسمشو گذاشتیم کاسه نیست اسمش. گفت دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، بعد گفتش بابا بزرگ ما رو اذیت نکن، مثلا برای چی میگی برای بیا یا خب. بعد بهش گفت ببین تو موقعی که بردی این آبکشه کثیف بود، آبکشه دودی بود، آبکشه گلی بود، اما الان آبی گیرت نیومد اما تمیز شده. پس مصلحت در خود این خدمت شما برای مکلفون به هست، نه خود تکلیف چیزی متوجه میشی، نه اینکه انسان نماز رو نمیخونه نمیفهمه، اما همین عادی میخونه، سرسری میخونه. بعضی وقتا خود مکلف همین که میخونه باز میداره، میگه من دارم نماز میخونم نمیتونم. میخوام میگم یه اولا اینکه مساله سنخش یکی نیست، برخی مواقع مساله نفس الامریه است در داخل مکلف تکلیف است، بعضی وقتا برای مکلف است، بعضی وقتا توی تکلیف است نه مکلفون به. حالا برفرض هم باشد، برفرض هم بگیم مصلحت در تکلیف در اون مکلفون به هست، دروغ چون بده از حرام شده اصلا بقیه هم نمیفهمیم، خیلی خوب بلش کن. اما آیا مصلحت در تکلیف، آیا این مصلحت برای همه قابل تحصیله؟ آیا احکام دائر مدار وجود و عدم این کاره؟ به این که اگر نماز برای من مصلحت داشت من انجام بدم، اگر نداشت نباشه، پس به گردن من بندازیم، هر وقت من تشخیص دادم انجام بدم، امروز الان حال ندارم پس به نفعم نیست، فردا حال دارم به نفعمه، امروز چون خیلی سر کیفم و عارف مصلحت شدم چیزی بر عرفان من اضافه نمیشه، نمیخونم پس فردا. قانون گذار، چه قانون شرعی، چه قانون عرفی، چه در امور شخصی، چه در امور نوعی، فرقی نمی کنه. قانون گذار قانون را می گذارد تا اون مصلحت تأمین بشود، و این گونه نیست که من تابع فعل من تابع مصلحت باشد. جعل شارع تابع مصلحت، شارع جعل می کند حرمت و علیت و اباحه و مثلا فرض کن که وجوب رو به واسطه مصلحت جعل می کند، اما اینکه من مکلف انجام بدهم من هم تابع مصلحت این کار باید انجام بدم، نه، اون مصلحت در داخل این امر وجود دارد. البته این کلیت ندارد، و بعد وقتا همین مصلحتی که من میگم در مثل نماز، این مصلحت در جعل است، ممکنه الان برای من فایده خاصی نداشته باشه، ممکنه داشته باشه، اما در دروغ این مصلحت تابع اون تحقق پیشینیه، یعنی اگر موجب نجات جان مؤمن شد مجاز، اگر موجب از بین رفتن جان شد حرام. پس هر کدوم از اینها ممکن است فرق کنه، و اینکه آیا حکمت هست، آیا علت هست، الا اونم باز مزید بر علت. این که ما بگیم خیلی خوب احکام تابع مصالح و مفاسد هست بدیم دست ملت، ملت هم بگه خب الان مصلحت داره انجام میدم، فردا مصلحت نداره انجام نمیدم، امروز این مصلحت این بر اون اقواس اونو انجام میدم پس فردا مصلحت این بر اون موقع اون، اولا که از کجا بدانم؟ اقواییت ملاک میخواد. بعد آیا میتونم مصلحت رو من مقدم بکنم یا نه؟ ملاک در مصلحت کدوم مصلحت؟ مصلحت فجان، مال، عقل، خانواده، دین یا مصلحت های دیگه است؟ بلکه هر کدوم از اینها باشد کدوم بر دیگری مقدمه؟ یعنی اگر قرار باشد ما به گونه بگیم خیلی خوب آقا ملاکه، ملاک هم مصلحته، مصلحت هم بذاریم دست مکلف، مکلف هم خودش بیاد، و این دیگه عملا چیزی تش باقی نمیماند. بگید آقای محمدی. خب ببین چند تا نقطه گفتید، این چند تا نقطهش هر کدوم چند تا نقطه. نقطه اول یک نقطه شما بحث موضوع شناسیه، نقطه دوم بحث غایات و ابزاره. در بحث موضوع شناسی میگید ما دفتر مراجع میریم، میگیم آقا جان این آیا خون نجسه یا نه؟ مرجع میگه آره. دوباره سوال میکنم آیا این به نظر تو خونه یا نیست؟ میگه به من چه ربطی داره، خود تشخیص بده، اگه خون هست ازش دوری کن، اگه خون نیست. خب در این خصوص دو تا نکته محوری. نکته اول در حوزه فقه فردی، در فقهی که در رساله ها وجود دارد، بله موضوعات موکول به مکلفین هست. من باید احساس کنم ضرر برای من داره یا نداره روزه بگیرم، من باید احساس کنم آیا این دمه یا نیست، من باید احساس کنم که این منی هست یا نیست، من باید احساس کنم که این اینا همین حرفا اجمالا درسته. اما مسئله این است که ما موضوعات دو جور موضوع داریم. یک موضوعات، موضوعات عرفی صرفه. موضوعات عرفی صرف مثل آب، مثل خاک، مثل در، پنجره، ماشین، اینا موضوعات عرفی است که شارع اصلا کاری بهش نداره. این کار من عرف شارع میگوید حکمی میخواد بده، خیلی من باش کاری ندارم. اما یه سری موضوعات هست که یا عرفی هست که شارع درش دخالت دارد یا اصلا عرفی نیست. نماز، روزه، حج، این موارد حتی موضوع هم دست شارعه، موضوع دست من نیست. آیا از اینجا تا اونجا رفتن بهش میگن طواف؟ میگم نه. برعکس رفتن مسیر رو بهش میگن طواف؟ نه. آیا اینجا بهش میگن مثلا ستر عورت یا اونجا میگن؟ نمیدونم. یه سری چیزاست که در موارد شرعی دست ما نیست. در موارد عرفی هم بسیاری از این موارد دست بازم دست ما نیست. مثلا پول یه مقوله عرفیه، اما آیا پول شامل این کاغذی که دست من میشه اسمش پوله؟ اما اسمش پوله ماهیتش چیه؟ یعنی اگه من امروز به شما 1,000,000 قرض دادم، سال بعد اگه میخوام از شما پول رو بگیرم، آیا 1,000,000 رو میتونم 1,200,000 بگیرم؟ خب پول چیه؟ پول این برگه کاغذه؟ اگه الان بهت بدم نمیتونم 1,200,000 بگیرم. آیا پول قدرت خریده؟ اگه از 1,000,000 دادم حتما سال بعد باید 1,500,000 بگیرم، چون قدرت خریدش فرق کرده و الا ربای برعکس شده. آیا ماهیت پول، آیا اون ارزش طلای به عنوان پشوانه است؟ یه فرق با طبیعتا قیمت طلا باید بهت بدم. اگر قیمت پول یک اعتبار صرفه، اون موقع چه کار کنم؟ تازه در مورد تورم اون موقع چه کار کنم؟ الان پول من به شما دادم، تورم سال بعد شده 30%، اگه میخواستم ماشین بخرم شد 200%، اگه میخواستم زمین بخرم شد 300%، اگه میخواستم گوجه بخرم شد 150%. خب الان کدومه؟ میانگین لحاظ کنم، اونی که میخواستم بگیرم اونی؟ یعنی اینجور نیست که ما بگیم حتی همین موضوع عرفی هم خب دست منه. خب دست منه یعنی من کدوم لحاظ کنم؟ من میگم آقا من قیمت اقل رو لحاظ میکنم و بهت میدم و سلام. راضی نمیشه طرف مقابل. یا در خصوص دم که شاید قبلا مثالشو زدم، آقا دم یه مقوله عرفیه. شما میگه آقا جان خون، همین خونی که میری دفترهای مراجع میگی که این خون نجسه یا نه؟ میگن خون نجسه. آیا این خونه یا نیست؟ میگه به من چه. اما به اینجا تمام نمیشه. مرحله دقیق این مرحله عرفی رو همه میفهمن، اما یه مرحله جلوتر وقتی بریم میگیم که الان من خونو شستم، جرمش رفته، رنگش مونده، الان این خونه یا نیست؟ من نمیدونم. عرفش میگه ممکنه خونه، اما شارع بهش میگه که نه، اینی که جرمش رفته خون نیست. آقا آب مضاف یا آب مطلق؟ آبو همه میفهمیم آبه، اما آب مضاف آیا به آبی که درش کلور داره تا این مقدار بهش میشه گفت مضاف یا کمتره؟ لذا شما زیاد مواجه شدید، میرید موقع وضو گرفتن یا موقع آب نمک، نمیدونم این آب نمک آب مضافه یا آب حاج آقای نظرت مورد این چیه؟ به من چه ربطی داره؟ خودت نه از من نظر میخواد. چرا از من نظر میخواد؟ چون نمیفهمه. موضوع یه قدری ریز شده. اولا در موضوعات هم اینگونه نیست، بلکه موضوعات باید عرضه بشود به اون مجتهد و مجتهد موضوع شناسی کنه. شما حتی در بحث اون ماهی اوزنبرون، خب اومدن گفتن آقا امام گفتن آقا جایز حلال یا حرامه؟ گفتن اگه فلس داره. میگن خب الان این فلس عادی نداره، اما یه چیزایی تهش کناره، نمیدونم فلان جاش داره، آیا این بهش میشه گفت فلس یا نه؟ خب چرا سوال میکنن؟ میخوام بگن اونی که تو میگی فلس شامل اینا میشه یا نمیشه؟ تمام بدنش فلس داشته باشد یا بخشم کفایت میکنه؟ بعدم سراغ مجتهد میرن. این که آیا این قضیه اینجا مصلحت دارد یا ندارد، آیا میتونم من هر چی مرتکب بشم یا مصلحت شرعی که شارع میداند و مقید بشود؟ این نکته اول در حوزه امور فردی، که حتی در حوزه امور فردی هم من مکلف نمیتونم خودم تصمیم بگیرم، باید سراغ مرجعم برم. ولو در امور عرفی، در حوزه امور قانونی و امور سیاسی که شما الان گفتید، در حوزه امور شرعی و سیاسی که هنوز سخت‌تر، در حوزه قانون، قانونگذار هیچ وقت ملاک و مصداق رو به عهده خدمت شما عرض کنم شهروند نمیگذاره، آیا الان ضرر داره تو انجام نده؟ خب یه ضرر داشته باشه باید انجام بدی. آقا من الان مستدی هستم یا نیستم؟ میگه من میگم مستدی هستی، من میگم اینقدر پولم بده. آیا من الان چشم میبینه، من میتونم برم سوار ماشین بشم؟ میگه نه، بالای 60 سال چشون نمیبینه، اصلا نباید سوار ماشین بشی. آقا من میبینم، میگه نه تو نمیبینی. حتی در امور فردی هم قانونگذار میاد یک ملاک تعیین میکنه، مصداق رو خودش تعیین میکنه، موضوع رو خودش معین میکنه، خودش هم اجرا میکنه. لذا بازم دست افراد نمیده، برخلاف اوضاع فردی که من تشریف میدم روزه برای من فرض کنید که ضرر داره، قانونگذار میگوید آقا جان باید بیای سربازی، برای ضرر داره بلا نسبت به درک، خانوادت به مشکل میخوره به درک. البته تعبیر اینجوری نیست، اما الزام میکنه باید بیای سربازی، الزام میکنه باید مالیات بدی، الزام میکنه، ربطی به این نداره. این نکته بحث موضوع شناسی که موضوع در مصلحت خانواده را هم باید بگیم شعار کدوم مصلحت چجوری. نکته دوم، البته خیلی اشاره کردم، بحث مفصلی داره در بحث غایت و ابزار. آیا ما می توانیم به ابزار به غایت توجه کنیم و ابزار رو ازش بیخیال شیم؟ یه منطقی وجود داره در نظام های مادی که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگر شما یک هدف مقدسی دارین، برای رسیدن به اون هدف می توانی از ابزارهای مختلف و متعدد استفاده کنی. هدف مشروعیت بخش است به ابزار و وسیله، لذا غرض او از هدف پایان دادن به جنگ بم میندازه توی هیروشیما تو ناکازاکی 100 هزار نفر هم کشته میشن، میگن اشکال نداره، به کشتن مردن که مردن، جنگ لااقل صلح شد. به جای اینکه 500 هزار نفر کشته بشن یک بم زدم، این بمب 100 هزار تا کشته شدن اما بقیه زنده موندن. آیا میتوانم بیام بگم هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ هدف من این است که خانواده رفت کنم، حالا دروغم گفتم گفتم، اونجا غیبتم کردم کردم. آیا میتوانم برای حفظ حریم خانواده بیام یه کاری بکنم که اصلا گناهه، گناه مشخصه؟ من برای اینکه خانواده خودم رو حفظ کنم، خانواده دیگری خراب کنم. من برای اینکه خانواده خودم رو حفظ کنم، مثلا یک حالا حرامی رو مرتکب بشم. آیا میتونم حتی در جایی که کذب مجاز تلقی میشود، اون هم مقیده، مقیده به مصلحت، در جایی که به نفع زن باشد، در جایی که انشائی باشد، در جایی که نمیدونم مستلزم مفسده بر بچه نباشد، در جایی که، یعنی قانونگذار اگه نیاد بیاد این مقیدات رو معلوم کند، آخرش در حوزه فقه یه چیزی درش میمونه، یه چیزی شبیه اون چیزی که علویون ترکیه و سوریه دارند. یه باوری دارن بالاخره ما هستیم دیگه، حالا ما بالاخره مسلمونیم، حالا بالاخره نمازی اگه حال داشتم میخونم، اگه فلان بود، حالی که اینها ضوابطش معلومه، غایاتش معلومه، ملاکش معلومه، در حدود خودش معلومه، حتی در جایی که غایت معلومه، که غایت حفظ نظم عمومیه، بازم قانونگذار اجازه نمیده که شما بیاید و مرتکب عبور از چراغ قرمز بشید، جریمه میکنه. حتی معلوم این زنه از حیث بارداری ثبوتن اثباتن اصلا شوهری در کار نیست، اصلا شوهرش امکان باردار کردن نداره، اصلا هزار تا علت دیگه، اما به محض اینکه طلاق بگیرد عده نگهبان داشته باشه. آقا من میدونم آیا این ملاک ملاک نوعه یا ملاک شخصه؟ ملاک نوعیه. برای شخص نیست. اگه قرار باشه اینو به شخص واگذار کنیم که دیگه اصلا تهش چیزی نمیمونه. هر کسی ممکن است بیاد و یک استنباطی کند و یک نظری بدهد و یک خب اینجا دیگه اصلا چیزی تهش باقی نمیمونه که. لذا همون جا هم که شما در بحث ملاک و معیار و مصلحت و تقدم و همون جا باید ملاک داشته باشه، یعنی باید سراغ شارع، سراغ قانونگذار، سراغ و الا میشود رابطه من و فهم من و مصلحت. حالا اگه من فهمم بکشه، تازه اگه من قانون گریز نباشم، تازه اگر من بهانه نداشته باشم، تازه هزار تا علت دیگه. آن چیزی که حالا فارغ از حوزه فقه، آن چیزی که قانونگذار میاد و تعیین میکند، غرض از قانون، غرض از شریعت حفظ نوع جامعه است. واگذار کردن یک مقوله به شخص اساساً اون نوع رو از بین میبره، اساساً اون نظمه رو از بین میبره. هر کسی هر گوره میگه، هر کاری انجام میده. این هم یه نکته. نکته آخر، مشکل اخباری ها این بود که اصلاً مرجعیت را از حوزه فقه از بین بردند. یعنی با همین نکاتی که اجمالاً بیان شد و نکات روشی که خودشون داشتن، مراجعه به مرجع رو بیخیال شدن، گفتن هر کسی هر جور میفهمه، انگار امام اینجا هست، بره عبارت امام بفهمه. انگار حالا ما میگیم به عقلمون مراجعه کنه، میگه به عبارت امام مراجعه کنه. نتیجتاً امام این وسط از ببخشید مرجعیت از بین رفت. وقتی مرجعیت از بین رفت، دیگه ولایت از بین رفت، دیگه اصلا ولایت فقیه نداریم در حوزه اخباری گری. اگر قرار بشه ما تو این حوزه این گونه رفتار کنیم، اصلا مرجعیت مرجعیت سیاسی، مرجعیت علمی، مرجعیت قانونی، مرجعیت حکومتی، همه رو باید بذاریم کنار. اون چیزی که نظام جامعه دورش میگرده اون قانونه. مثلا توی سیستم جمهوری اسلامی یکی از ویژگی هایی که همه رو دوره هم پیوند میزنه، همه تقریبا یک درک مشابهی دارن، این حالا یا تلویزیون، رادیو یا رسانه های جمعیه، تقریبا همه اگر قرار شد رأی بدن به یک کسی رأی میدن. این گونه نیست که شرق به کسی بیشتر به کسی رأی بده، غرب به کسی رأی بده. معمولا یه حد نصاب برای همه وجود داره، یه چیزی به عنوان حلقه وصل نوعی. حالا اسمش بذار رسانه، اسمش بذار قانون، اسمش بذار هنجار، اسمش بذار. اگه قرار باشه که ما هر کسی هر جوری هر نوعی، بازم اینجا اون ملاک حاصل نمیشه. لذا میخوام بگم این موکول کردن عمل به غایت و بر اساس غایت هر کسی خودش بیاد تصمیم بگیره و نظر بده و رفتار بکنه، یه تبعات بسیار سنگینی داره که حتما خود قائل هم بهش تن نمیده و تن نخواهد داد، که اگر بخواد بهش بگه دیگه اون که ما داریم دیگه فقه نیست، اون دیگه قانون نیست، دیگه شریعت نیست. یک صورتی از قانون و شریعت هست که عملا امکان تبدیل به یک مقوله فراگیر ندارد. نهایت میتوان یک رساله‌ای بگوییم که این رساله چند تا حکم کلی دارد و بعد هم فهم خود اشخاص. بگید. در حوزه امور فردی بله، در حوزه امور نوعی نه. نه درسته.
Thank you. خب برای اینکه اول اهدافش میشه محکوم هم برای شما باید به صورت خامیم یه تدایی کنم که مقصود باید نیسته باید مثلا بگیم باید این درک هم نمی کنی باید باید هم دور بزنیم و اینجا رو سریع سبا باید برستش نماز باید این ها آمده بیان شد ولی تمام این رو اگر این هستش که همین ها برای مردم باید
بذار مثال بزنم چرا اصلا سراغونه ما یه پزشک داریم دیگه ما اصلا دینو ولش کنید پزشکیم آیا من سراغ پزشک میرم یا نمیرم آیا من الان نیاز دارم به یک مقوله پزشکی میگه آقا جان ولش کن دیگه آقا همه مردم برن خودشون پزشک بشن غرض این است که مردم خودشون برن سالم بشن خیلی خوب آیا این که این دارو کیفیتش چیه یا نیست یا خب این دارو ویژگیش مثلا فرض کنید که سرد مزاجیه گرم مزاجیه عفونت زاییه قبول آیا من میتوانم به هر چیز گرم مزاج و هر چیز سرد مزاج وقت رجوع کنم یا باید یک قیدی داشته چرا هر 6 ساعت باید بخورم چرا باید این قرص رو بخورم این دوز رو استفاده بکنم یا مثلا در بحث خود سلامت نظام سلامت اولا که همه مردم عملا نمیتوانند قرض خوبیه خیلی خوب اما همه مردم میتونن قانونگذار باشند همه مردم میتونن قانونشناس باشند حتما نه اصلا امکان نداره همچنان که همه مردم نمیتونن وکیل بشن همه مردم نمیتونن پزشک بشن همه مردم نمیتونن مجتهد بشن نه که طبیعیه و اگر نیاز داریم به وکیل آقا وکیل مگه چی کار میکنه جز از حق من دفاع میکنه خب خودم که هستم که برای چی باید پول بدم وکیل از حقم دفاع بکنه یعنی غایت رو میدانم منم میدونم همه باید به این غایت برسیم اما آیا عملیه آیا من به واسطه اون غایت میتونم برسم میخوام میگم یه سری چیز این که بگید ما یه جامعه ای داریم که اونجا مثلا همه پزشک باشن خب راست میگه اشکال نداره همه پزشک باشن اما اصلا چنین چیزی متصور هست تازه اگر هم متصور باشد در همون حوزه نظام پزشکی میگوید آقا شما حق نداری این دارو استفاده کنی آقا من به نظرم داروی خوبیه شما حق نداری از فردا این عملو انجام بدی شما حق نداری آقا من تشخیصم اینطوری بی خود میکنی یعنی باز هم در همونجا غایتمندی کفایت نمی کند حتی فهم من هم کفایت نمی کند ولی متخصص هم باشم میخوام بگم اینا عمدتاً بحث فلسفه قانون فلسفه فقه که حالا از فقه بریم کنار شریعت بریم کنار قانون این گونه است قانون گذار این گونه است همه جا اینطوریه یعنی این گونه نیست که قانونگذار بگوید که حالا توی شریعت یه قدری ما دستمون رو باز می‌ذاریم میگیم آقا جان اینا رو شما خودت انجام بده چرا این کارو می‌کنیم چون فکر می‌کنیم حوزه امور شخصی هست که این حوزه امور شخصی به خودمون واگذار شده تازه تو همون حوزه شخصی هم هزار تا مستحبات و مکروهات و مباحات و واجبات اینا داریم در حوزه امور نوعی که اصلا واگذار نمی‌کنیم قانون در حوزه عمومی تفویض نمی‌کند چون تفویض کردن رو معادل هرج و مرج و از بین رفتن سیطره و سلطه قانون و بهانه به دست دادن هر بهانه‌گری و همه اینا فرض میکنه طبعا این که بگوییم که من مثلا فرض کن که بابای بچه رو بزنه بگه آقا من چون دوست دارم زدم تو دوست داری اما نباید بزنی یا یه جایی چون دوست دارم باید بزنم لذا پزشک یه جایی چون دوست داره قطع میکنه پای طرف رو یه جایی نباید چاقو بزنه میخوام بگم اینا هر کدوم یه ملاکی داره این ملاک رو هم در مرحله پیشینی باید فهم کنیم نه فهم یک فرد خودش ملاک باشد تازه تو همونجا بعضا شورای پزشکی میذارن همون شورایی که متخصص شورای پزشکی میذاره حرفاشو با همدیگه بالا پایین میکنه در نهایت آیه به جایی برسه تازه آزم بعضاً بازن عمل میکنه خب میگم این ملاک های پیشینی مهمه جدای از ملاک ها غایات مهمه جدای از غایات ها، ابزارها، وسیله و احکام مهمه و حتی احکام جزئی مهم است که در مقام سبز و قرمز باید یک زردی هم باشد تو راه چراغ راهنمایی. یعنی باز هم اینجا باید تعیین تکلیف بکنه تا اینکه مردم به چالش نخورند و عملا در نظام نوعی اگر قانونگذار تکلیف را نوعی تلقی نکند، هر کسی یک تلقی داشته باشد دیگه اصلا قانون قانون نیست. دیگه اصلا قانون بگه خب من به نظر من سبز برای این است، قرمز برای اون است. این میگه به نظر من در مقام هوشیاری هست، اون میگه در روز هست، اون میگه اصلا قانون دیگه از بین خواهد رفت، اصلا چیزی درش باقی نخواهد ماند. بلکه ملاک قانون هست یک، فهم قانون هم تابع فهم قانون گذار هست، نه فهم مکلف یا فهم به تعبیری شهروندا. البته بحث مفصلی است، این بحث همچنان تتمه دارد، همچنان تکمله دارد، اما اجمالاً ملاک معلومه که به مکلف و مخاطب و شهروند تفویض نمی شود، در برخی از موارد که در حوزه امور شخصی است خب واگذار میشه، در اموری که قانون دخیل است، در موردی که شریعت دخیل است، در موردی که قانون نوعی هست، اینا هر کدومش متفاوت هست و در اینجا معمولاً واگذار نمی شود. خب یه قدری این بس خارج از محتوای یعنی جریان بحث ما شد که بحث کذب و جواز ارتکاب و وعده بود، اما در این حال از باب مبانی قانون، مبانی شریعت، فلسفه فقه، فلسفه قانون در جو خودش حتما مفید هم خواهد بود و هست انشاءالله. البته دوستان دیگه هم تونه دیگه وقت در میگذره و بحث جدید رو مطرح نمی کنیم، اگر در همین خصوص هم لاغل نکته‌ای دارند تتمه نکات جناب آقای محمدی که الحمدلله والمنه امروز یه قدر مشارکتش فعال شد، فعال تر شد الان تعبیر میکنم، خوب بود. دوستان دیگه هم اگر نکته‌ای دارند حتما استفاده بکنم. خیلی خوب، این بحث رو اجمالا امروز تمام شده تلقی کنیم و بریم یه قدری با هم دیگه بحث رو توی اصول داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی الله علی محمد.